بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 11، سطر 8. و ازا کانت الحرکات البسیطت و طبیعت و یکون الاجسام البسیطه، کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره، از المسافات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره. از دو دلیلی که بیان کردیم نتیجه میگیریم که حرکات بسیطه طبیعیه مال اجسام بسیطه است. اجسام مرکبه حرکات بسیطه ندارند، مگر جزی از اونها حرکت بسیطه کند و بقیه اجزا پیروی کنند. البته اگه پیروی نباشد، بساطی که در یک مرکب واقع می شوند همه مقتضی حرکت مخصوص خودشونند. آب اقتضا دارد حرکت به صفر را تا کره آب، خاک اقتضا دارد حرکت به صفر تا مرکز، هوا اقتضا دارد حرکت به علو تا کره نار، و کره نار اقتضا دارد حرکت به بالا رو تا نهایت عالم کون فساد. که ملاحظه میکنید اینا هر کدومشون اقتضای حرکت خودشونو دارن. اگر مغلوب نشند همشون با هم حرکت میکنن و نتیجهش تمانع میشه، نتیجهش میشه که جسم نتونه بالا بره. اگر غلبه باشد که خب یک قوه بسیطی جسم بسیط رو حرکت میده، بقیه هم پیروی میکنند. اگر غلبه نباشد، همه مساوی باشند، همه با هم مقتضاشون رو بخوان فعلیت بدن، لازم میاد که همه با هم حرکت کنن و حرکت همه با هم باعث تمانع میشود، همدیگر رو منع میکنن و قهرن جسم همونجه که هست ساکن میشه. اینا مطالبی گفته شد. نتیجه که گرفتیم این بود که حرکات بسیطه مال اجسام بسیط است. حالا میخوام ببینیم این حرکات بسیطه چند قسمند، دو قسمن یا سه قسم. اجسام بسیطه مثل عناصر حرکت به سمت بالا یا پایین دارند که ما این دوتا رو با هم جمع میکنیم میگیم حرکت مستقیم دارند، دیگه نمیگیم بالا یا پایین. حرکت مستقیم جامع هر دو حرکته، هم حرکت به سمت پایین رو شامل میشه هم حرکت به سمت بالا رو. پس نتیجه میگیم که اجسام بسیطه که از سنخ عنصر باشند حرکت مستقیم دارند، ولی ما اجسام بسیطه همون منحصر به عناصر نیستند. ما افلاک رو هم داریم که اونا هم اجسام بسیطه هستند، اونا هم حرکتشون بسیطه، این اجسام بسیطه هم حرکتشون بسیطه، منتها حرکت مستقیم دارن نه حرکت مستقیم. پس دو نوع حرکت بسیط داریم، یکی مستقیم یکی مستدیر. دو نوع جسم بسیط هم داریم، یکی عنصری یکی فلکی. یک قسم از حرکت که حرکت مستقیم است مال یک قسم از وسیطه که عنصره، یک قسم از وسیط هم که حرکت مستدیره مال قسم دیگره، وسیط یعنی فلکه. پس حرکات وسیطه به هر دو قسمش، به هر یک از بله حرکات وسیطه با توجه به هر دو قسمش، برای اجسام وسیطه است با توجه به هر دو قسمش. وسیطه ای که مستقیم باشد برای عنصر، برای عنصر وجود داره، و وسیطی که مستدیر باشد برای فلک وجود داره. پس دو قسم حرکت وسیط پیدا کردیم، یکی مستقیم یکی مستدیر. دو قسم جسم وسیط هم داشتیم که هر کدام از این دو حرکت رو برای یکی از اونا قرار دادیم. یه منحنی هم داریم. آیا میتونیم این منحنی رو حرکتشو مستقیم، حرکتشو سومی حساب کنیم و این جسم هم جسم وسیط سوم بگیریم که حرکات وسیطه لجسام وسیطه به جای دوتا بشه سه تا؟ آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ بحثشو میکنیم در منحنی. در منحنی دوتا ایراد میگیریم و نتیجه این دوتا ایراد اینه که در منحنی نمیتونیم بگیم حرکت وسیطه برای جسم وسیط. حرکت وسیط برای جسم وسیط منحصر میشه در همون دوتا که گفتیم، در مستقیم و مستدیر. منحنی رو دیگه نباید از اقسام بگیریم. چرا؟ دو دلیل میاره. وقت بعد آخر سر دوباره نتیجه همین میشود که دو حرکت وسیط داریم برای دو جسم وسیط، نه سه حرکت وسیط داشته باشیم. حالا من قسمتی رو که از خارج گفتم بخونم. بله خب، حرکت منحنی وسیط نیست. اول حرکت منحنی وسیط نیست چنان چه خواهیم گفت. ثانیاً منحنی وسیط نیست، نه حرکتش وسیطه نه منحنیه وسیطه. این انشالله روشن میشه. صفحه 11 سطر 8. و ازا کانت الحرکات البسیطت و طبیعیه، حرکاتی که این دو قیده دارند هم بسیطن هم طبیعیه، یعنی قصری نیستند. ازا کانت این حرکات یکون لاجسام البسیطه، اگر این حرکات برای اجسام بسیطه باشند، یعنی حرکات بسیطه رو برای اجسام بسیطه بذاریم، کانت الحرکات بسیطه یا مستقیمه یا مستدیره. ملازمه چیست بین مقدم و تالی؟ ملازم اینه که از المسافات البسیطه یا مستقیمن یا مستدیر. چون مسافات بسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، پس حرکتی هم که بسیطه است و در یکی از این دو مسافت واقع می شود یا مستقیم است یا مستدیر. بله؟ اگر حرکات بسیطه برای اجسام بسیطه باشد، با توجه به اینکه اجسام بسیطه اگر بخوان حرکت کنند تو یکی از دو مسافت حرکت میکنند، یا مسافت مستقیمه و یا مستدیره، با توجه به این حرکات بسیطه یا مستقیمه یا مستدیر. با توجه به این نکته که عرض کردم ملازمه رو درست میکنی. خود ابن سینا با توجه به همین نکته ملازمه رو درست کرده. ببینید حرکات بسیطه برای اجسام بسیطه اند، بنابراین چون اجسام بسیطه در یکی از دو مسافت مستدیر و مستقیم میخواهند حرکت کنند، چون چنین است، پس حرکت بسیط هم که به این اجسام بسیطه تعلق میگیرد یا مستقیم است یا مستدیر. ببینید حرکت بسیطه به اجسام بسیطه تعلق میگیره، اجسام بسیطه یا تو مسافت مستقیم سیر میکنن یا تو مسافت مستدیر، حرکت هم به این اجسام تعلق میگیره. وقتی این اجسام تو حرکت تو مسیر حرکت مستقیم باشن، حرکت بسیطه به جسم مستقیم الحرکت تعلق گرفته. اگر این اجسام در مسافت مستدیر باشن، حرکت بسیطه به جسم مستدیر تعلق گرفته و قهرن خود حرکت در فاز اول میشه مستقیم، در فاز دوم میشه مستدیر. پس اگر حرکتی بسیط بود و تعلق گرفت و اجسام بسیطه‌ای که اون اجسام بسیطه‌ای که از دو حالت دارند، خود حرکت یکی از اون دو حالت پیدا میکنه، یا مستقیم میشه یا مستدیر. تلازم درست کردن با این بیان
اجسام فقط بسیطه نباشه.
چی نباشه؟
اجسام فقط بسیطه نباشه، ما اجسام مرکبه هم داشته. هر زمان که حرکات بسیطه مال اجسام مرکبه هم بوده باشه.
بله.
بازم
اجسام مرکبه، اجسام مرکبه هم یا در مسافت مستقیم قرار میگیرن یا در مسافت مستدیر. البته در مستدیر قرار نمیگیرن، در مسافت مستقیم قرار میگیرن و غلبه با یکی از اجزایشه که اون اجزا باز میشه بسیط.
بین بسیط بودن متحرک و دو قسم شدن حرکت تلازم وجود نداره. بین مسافت و تقسیم شدن حرکت به حرکت بسیط به دو قسم تلازم وجود داره، نه بین بسیط بودن متحرک با دو قسم شدن حرکت.
این نظر ایشونه که چون اجسام بسیطه در یکی از دو مسافت هستن، حرکت هم به اجسام بسیطه که در یکی از دو مسافت هم تعلق میگیره، پس حرکت هم به خاطر مسافت دو قسم میشه. ببینید اینطوره، مسافت دو قسم، جسم بسیطی هم که توی این مسافت ها واقعا به تبع مسافت دو قسم شده، حرکت هم که به جسم بسیط تعلق میگیره دو قسم
میشه.
حالا شما نقضتون اینه که جسم مرکب هم همین وضع داره. جسم مرکب رو اگر بتونیم تو هر دو مسیر قرار بدیم اونم همینه، وقت نمیتونیم بگیم چون حالا حرکت بسیط، چون حرکت بسیط تعلق گرفته به جسم بسیط این دو قسم پیدا میشه، بلکه حرکت بسیط به جسم مرکب که تعلق گیره این دو قسم پیدا میشه. در جواب عرض میکنم که جسم مرکب تو مسافت مستدیر واقع نمیشه. اون که هیچ مستدیر تو مسافت مستدیر جسم مرکب واقع نمیشه. اصلا جسم مرکب برای مسافت مستدیر آفریده نمیشه. مسافت مستدیر مخصوص افلاکی که همشون هم بسیطه. جسم مرکب اگه بخواد واقع بشه تو مسافت مستقیم تنها واقع میشه. تو مسافت مستقیم تنها ما الان ثابت کردیم که اون قوه بسیطه یکی از این اجزای بسیط این مرکب رو به حرکت وا میدارن، بقیه هم تبعیت میکنه. پس در اونجا هم اگر میبینید در مرکب شما حرکت مستقیم رو دارید، به خاطر اینی که اون مرکب مشتمل بر این بساط. پس بساط مهمه.
اگر ما اصلا برهان رو بیش را دیاریم، چون که مسافات بسیط دو قسم هست، مستقیم و مستدیر، پس حرکت بسیط هم دو قسم هست، مستقیم و مستدیر، اصلا متحرک کار نداشت، استدلالمون تمام بود. یعنی پای متحرک و وسط کشیدن برای اتمام استقلال لزومی نداره.
بله، اگر مصنف اینطور میگفت مسافاتی که حرکت توشون واقع میشه دو قسمه، پس حرکت دو قسمه، شما میفهمید هیچ اشکالی نداشت. چرا در این وسط اجسام رو مطرح کرد؟ چرا گفت چون مسافات دو قسمند، پس متحرک ها دو قسمند، پس حرکت دو قسمند؟ چرا این وسط متحرک ها رو آورد؟ شما میفهمید از اول میتونست بگه چون مسافت دو قسمند، حرکت دو قسمند. چرا گفت چون مسافت دو قسمند، متحرک ها دو قسمند، و چون متحرک ها دو قسمند، حرکت دو قسمند؟ این وسط چرا متحرک ها رو بود؟ جوابی که ما میدیم اینه که متحرک ها معلوم شد که با اگر حرکت بسیط باشد متحرک ها بسیط هست، این معلوم شد، ثابت کردیم با دو تا که اگر متحرک ها بسیط باشن حرکت ها بسیطن، و اگر حرکت ها بسیط باشن متحرک ها بسیطن. به این جهت ما دیگه متحرک ها رو هم آوردیم، دیگه نقض به مرکب هم نمی کنیم، متحرک ها رو هم آوردیم. اما این متحرک هایی که آوردیم به قول شما میتونیم نیاریم، ولی بیاریم استفادهش بیشتر بود، چون مسافت ها متعدد بودن، متحرک ها متعدد بودن، چون متحرک ها متعدد بودن حرکت ها متعدد. هیچ ایرادی نداره، چون اونجا هم که شما مرکب رو نقض میکنید مرکب ناقض نیست. ما قبلا گفتیم این مرکب اجزا دارد، اجزای بسیط داره، حرکت مال اون اجزای بسیطشه.
چون متحرک ها تو اصل استدلال ما دفاعاتی نداره، ازار ظرفیه بگیریم، چرا شرطیه بگیریم؟ یعنی حال در ظرفی که حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه است، در چنین ظرفی حرکات بسیطه یا مستقیم است یا مستقیم. چرا؟ تو مسافاتش از مسافات بسیطه دو قسم شده. یعنی اصلا نخواهیم مقدم و خالی درست بکنیم تا اون اولی رو علت برای رسیدن به خالی قرار بود لزوم به این کار نداریم، اون رو ظرف قرار بدیم و تمام دلیل به روان به مسافات.
علی حال مقداری که من میتونم حرف بزنم همینه دیگه، مقداری که من میتونم دفاع کنم از ابن سینا همینه.
من گفتم
اگر شرط قرار ندید، ضعف قرار بدید، اصلا دیگه ازار هم ضعف قرار بدید، همین مسئله رو دید. در وقتی که شما میفهمه وقتی که این چنین شد پس اینه، خود بازم دارید
ضعف دیگه علیت نداره. اگر مقدم کاری گرفتی مقدم علت برای کاری، ولی اگر ضعف گرفتی ضعف گرفتی، این ضعف توی
این
ظرف،
حالا تو ظرفی دیگه هم هست نیست کار ندارم، توی این ظرف امکنی حلقات بسیده ما دو قسم چرا شما صحبت کنم. حالا خواستید شرط نگیرید ظرف بگیرید، اگه واقعا تلازم براتون درست نمیشه ظرف میشه، اگه تلازم درست میشه که هیچ. اما آیا جواب ازا همین کانت الحرکات البسیطه است؟ اگر از ازار شرطیه بگیریم، حالا شما میفهمید ظرفیه بگیریم، حالا کسی خواست شرطیه بگیریم، آیا جواب ازا همین کانت الحرکات البسیطه است؟ یا اینکه برای ازا و جواب دیگری در نظر گرفت؟ بیاد سطر 17 هم، الان ما سطر 8 هم، ازا تو سطر 8 هم، کانت الحرکات که جواب به ظاهر جوابشه تو سطر نهمه، یا تو سطر 17 پاراگراف بعدی، فبینون ان الحرکات المستدیرته و المستقیمت البسیطه یا الاجسام البسیطه. هر دو محشی، هر دو نسخهی که من دارم حاشیه دارن که این فبینون جواب ازاست، اون کانت جواب ازا نیست. این فبینون جواب ازا گرفته، هر دو هم ازا رو شرطیه قرار دادن، ظرفیه قرار ندادن، هر دو ازا رو شرطیه قرار دادن ولی جوابش رو کانت الحرکات نگرفتن، جواب رو فبینون گرفتن. نه اونجا باب نداریم، حالا بعد معنا کنم من ببینم چی میشه. بازم نسخه نگاه میکنم ببینم واف هست.
ما جیلی
افتیه واف داریم. خود مثل ما واف داریم. شما اینو پاورقی واف داریم. بکار داریم. پاورقی اشاره میکنه در یه نسخه واف داریم. ولی من ببینم نسخه که دست من این چیه. خب یه دونه از نسخه‌های خطی رو من نگاه کردم واب داشت و کانت الحرکات البسیطه. دومی رو نگاه کنم دومی هم بافته بود. هر دو نسخه دست منه بافته بود. ولی شاید همین باعث بوده که تبینه رو جواب گرفتن چون بافت داره. پس ازار شرطیه میگیریم چون وکانت الحرکات البسیطه واو آمده در دو نسخه که ما داریم و در پاورقی هم اشاره میکنه به یه نسخه وکانت رو دیگه جواب نمیگیریم فبینن رو جواب میگیریم که آقایون هم همین فبینن جواب خواهد داد. وقتی این جواب باشه تلازم بین مقدم و تالی روشن میشه، یه مشکلی نداره. بله
اسم اولی نیست دیگه، خود جسم وسیط تقسیم
میکنه. بله جسم وسیط تقسیم میکنه، با مرکب اصلا کار نداری چون قبلا بعد مرکب رو گوشیم کنار دیگه، بعضی مرکب رو روشن کردیم.
در اون بحث قبلی که مثلا گاهی اوقات منو خودم کجای قبلی رو خود جسم رو براش حرکات و قارمشون اونها بود این که چون هنوز اثبات نکرده بود یا نه
جسم وسیط بود بحث قبل. پس قبل جسم مرکب رو منحل کردیم به وسیط. جسم مرکب ما اینجا خیلی بحث نکردیم، بلکه بحث کردیم تا منحلش کنیم به بسیط و مدعامون رو که حرکات بسیطه لعصام البسیط هست ثابت کنیم. و ایزا کانت الحرکات البسیطه تو طبیعی اکون لعصام البسیطه و کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره بله فبایانه جوابه. من اینو میگفتم منتها منتظر بودم اشکال شما رو جواب بدم، ولی من از اول تصمیم داشتم اینو بگم، تلازمشم بگم، بعد حرف محشیرم بگم. منتها نمیدونستم این واف داره، میخواستم یه جوری دیگه توجیهش کنم، بدون واف توجیه کنم. روش مراجعه نکردم به نسخ ببینم اونجا واف داره، پاورقی رو هم ندیدم. ولی اگه واف بود که مسلم بود که فبایانه با جواب باشه. من کانت رو جواب گرفتم، ملازمه رو خواستم درست کنم، تلاشم کردم با اون ازل مسافات خواستم ملازمه رو درست کنم که دیگه حالا یا درست شد یا نشد. حالا که واف داشت داریم اونجور که من میخواستم درست کنم درست نمی کنم، ملازمه رو هم لازم نداریم. ملازمه بین اون ازاکانت الحرکات است و فبین اون اندل حرکات که جوابه، ملازمه بین این دوتا محاصله، مشکل دیگه نداریم. پس یه دونه واف قبل از کانت میاریم همه چی حل میشه. زمانی که حرکات وسیطه طبیعیه برای اجسام وسیطه باشن، حال یعنی حالا که روشن شد این چنین است و کانت الحرکات الوسیطه و از طرفی هم حرکات وسیطه یا مستقیم یا مستدیر بودن زیرا مسافات وسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، چون حرکات وسیطه للاجسام الوسیطه است فبینون، اون عمل منحنیه رو تا فبینون جمله متریزه حساب میکنیم که ایشون میخواد یک قسم دیگری رو که قسم منحنیست مطرح کنه، ببینه آیا این قسم منحنی هم میتواند یک حرکت مجزایی به حساب بیاد یا نه. اینو در این سه چهار خط به عنوان یه جمله متریزه ذکر میکنه. ولی قبلش اینطوره، از طرفی حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه، از طرف دیگه حرکات بسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، نتیجه اینه که حرکات مستدیره و مستقیمه بسیطه مال اجسام بسیطه. ببینید چی شد، حرکات بسیطه رو برای اجسام بسیطه قرار داد، بعد حرکات بسیطه رو دو قسم کرد. در جواب میگه که این حرکات بسیطه دو قسمی برای اجسام بسیطند، چون حرکات بسیطه برای اجسام بسیطند، وقتی ما حرکات بسیطه رو دو قسم میکنیم هر دو قسمش مال اجسام بسیطند. ملاحظه کردن چی شد؟ اول میگه چون حرکات بسیطه مال اجسام بسیطند، بعد میگه وقتی که ما حرکات بسیطه رو دو قسم میکنیم پس هر دو قسمش مال اجسام بسیطند، هم مستقیمش مال اجسام بسیطه است هم مستدیرش. با اینجا با این بیانی که کردم معلوم شد که بین شرطی که ازاکانت الحرکات البسیطه است و جوابی که عبارت از فباین ان الحرکات ملازمه وجود داره و مشکل دیگه ما نداریم. وقتی در شرط این عبارت رو داشتیم و کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره، اینو تحلیل میکنه. چرا حرکات بسیطه دو قسمن؟ چون مسافاتی که این حرکت بسیطه توش انجام میشن دو قسمن، قرآن حرکت بسیطه میشه دو قسم. ازل مسافات بسیطه یا مستقیمن یا مستدیر. خب این بحثی که تموم شد، خوبه که من اون شرطی که خوندم جوابم بخونه، که فقط همین جمله مترزه رو بذارم بعدن بخونم، حالای بعدن یعنی امروز یا بعدن یعنی فردا. تبینون ان الحرکات المستدیرت و المستقیمت البسیطه یل الاسم البسیطه. مقایسه کنید بین اون شرط و این جزا. شرطمون کانت الحرکات البسیطت و طبیعه یکون الاسم البسیطه بود، این شرط بود. اون وکانت که خب عطف بر شرط بود، اون کارش ندادیم. درست این عبارت شرط رو با عبارت جزا تطبیق کنید. در عبارت شرط حرکات بسیطه داشتیم، در جواب حرکات مستدیره و مستقیمه بسیطه داریم، یعنی همون حرکات بسیطه که در شرط بود در اینجا هست، منتها با قید المستدیره و المستقیمه این حرکت بسیطه که در جواب آمده دو قسم شده. بعد هیل الاجسام البسیطه، اونجا هم داشتیم یکون الاجسام البسیطه. هیچ تفاوتی بین شرط و جواب نیست جز این که در جواب المستدیره و المستقیمه اضافه شده. این اضافه را از کجا آوردیم؟ از اون جمله‌ای که بر شرط عطف گرفتیم، گفتیم و کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره. این دو تا شرط کنار هم بذارید جوابش همینه که الان عرض می‌کنم. از طرفی حرکات بسیطه مال اجسام بسیطن و از طرف دیگه این حرکات بسیطه که مال اجسام بسیطن دو قسمن. خب در جواب میگیم حرکات بسیطه به هر دو قسمش مال اجسام بسیطه است، هم تلازم روشن میشه هم مثلا ارتباط شرطی جواب خیلی با هم معلوم میشه. فبینون که حرکات مستدیره و مستقیمه این که هر دوشون بسیطن مال اجسام بسیطن. عکسش هم بگید ابی نداره، کما این که اجسام بسیطه حرکات طبیعیشون یا مستقیم است یا مستدیر، همونطور که حرکات مستقیم و مستدیر بسیط و طبیعی است برای اجسام بسیطه، همچنین نسبت به اجسام بسیطه حرکات طبیعی هم یا مستقیم یا مستدیره. همونطور که حرکت مستقیم و مستدیر، دارم تکرار میکنم، همونطور که حرکت مستقیم و مستدیر بسیط است و طبیعی، همونطور هم حرکات طبیعی و بسیط یا مستقیما یا مستدیر.
چون اگر ما دست از شرط و جزا برداریم دوتا مقدمه بالا رو به هم زنی میکنیم میشه شکل سوم. شکل سوم نه که جزئی باشه، ما تا ایش زانه نه که کلی گرفته، میگه علت اینکه نه که کلی گرفته چون عکسش هم کلیه. این هم بالا اگر ما دست از شرط رو بذاریم کنان چند حرکات بسیط و طبیعی یکون رو نجسام بسیطه، بل حرکات بسیط کنیم ما مستقیمتون و ما مستدیرتون. حالا دو قامل سوالا قرار بدون، اولی کبرا نتیجی می شود که بعض حرکات مستدیمت و مستدیره به لحظه ها بگذاریم، باید نتیجه جزئی بشه شکل سیفامه، اما نتیجه ایش کلی گرفت نظاره کما اشاره به این طرف که دیدی که نتیجه کلی گرفتی چون عکسش هم ساده نه.
شاید حرف بدی نیست، اگه به همین صورت که شما میفهمید شکل رو تنظیم کنید، شما میفهمید که در این دوتا کانتی که معطوف و معطوف علیه قرار گرفتن پشت ازا و شرط و عطف و شرط، دومی رو صغرا قرار بدیم، اولی رو کبرا قرار بدیم، بگیم کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره، بعد بگیم و کانت الحرکات البسیطه للاجسام طبیعی بسیطه، که اون وقت حرکات بسیطه که موضوع قرار گرفت، حرکات بسیطه که موضوع قرار گرفتند در هر دو مقدمه شکل سوم کردن، اون وقت یعنی حرکات بسیطه میشه حد وسط که موضوع در هر دوست، للاجسام البسیطه از اکبره، اما مستقیم و مستدیره اصغره. این نتیجه این میشه که حرکات مستقیم و مستدیر برای اجسام بسیطن و نتیجه باید جزئی باشه، نتیجه شکل سوم باید جزئی باشه، یعنی بعضی اوقات اینطوره. حالا ابن سینا در بینون از هر دو طرف مطلب کلی میکنه که بگه اینجا درسته که شکل ما شکل سوم بود و نتیجه جزئی داد، ولی اون چه که صادق است کلی صادقه، تنها جزئی نیست. اینا برداشت شماست، برداشت بدی شاد نباشه، حالا چیزی نیست که بخوام ردش کنیم، یعنی برداشت بدی نیست. خب اما المنحنیه بخوام واردش بشم یه خورده طول میکشه، بهتره که بذارمش برای جلسه بعد. پس شرط و جزا رو خوندیم، وسط شرط جزای جمله معترضه است، اونو بذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد بخونیمش.